مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنه.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چگونه با خدا حرف بزنیم. تهران، مؤسسه شهید آوینی.
جلسه اول
83 دقیقه.
ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
صحبتی که ما در این جلسات میخوایم پیگیری بکنیم پاسخ به این سوال است که چگونه با خدا حرف بزنیم. پاسخ به این سوال رو میخوایم بیشترین مرجعی که مراجعه بکنیم ادعیه است که از اهل بیت اسلام و طهارت به ما رسیده. چگونه با خدا حرف زدن؟ یک بار در مقام گفتگوست به صورت گفتگو و حساب پس دادن عبد به مولای خودش، اون حرف زدن رو ما مد نظر نداریم. اون حرف زدن آیین‌نامه و مقررات بسیار سختی داره، یه به اصطلاح آیین‌نامه خشکی داره که من بعضی از نمونه‌هاش رو در جلسات بعد از قرآن کریم برای شما خواهم آورد که ببینید انبیاء الهی وقتی با خدا با مثلا صحبت کردن سوال جواب پس دادن شبیه سوال جواب پس دادن های ما روز قیامت لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. هیچ کس اصلا نمیتونه حرف بزنه مگر اینکه خدا بهش اجازه بده حرف بزن جواب بده ببینم و بعد حرف مفت هم نمیزنه، هرچی دلش هم میخواد نمیگه، فقط اونی که خدا ازش خواسته میپرسه. بازجوییه خیلی وحشت انگیزناکیه اون سوال و جواب. اونجور سوال و جواب ها یه نوع حرف زدن با خداست، اما ما منظورمون از اون نوع حرف زدن ها نیست. منظورمون از حرف زدن هاییست که معمولا کنج دل خودمون در مقام مناجات، حالا تو جلسه دعا، خارج از جلسه دعا با خدا گفتگو میکنیم، مناجات میکنیم، نجوا میکنیم، نامش رو مناجات گذاشتن یا دعا میخوانیم و خدا را صدا میزنیم، نامش رو مناجات گذاشتن به دلیل این که نجوا یعنی در گوشی حرف زدن با خدا. و اون وقتی با خدا صحبت میکنیم معمولا در گوشی حرف میزنیم، نمیخوایم کسی صدامون رو بشنوه و واقعا واضح دل گفتن خیلی لطیفه، خیلی راحته، خیلی زیباست، خیلی دلنشینه، اما واقعا آدابی داره. با خدا حرف زدن آدابی داره که برخی از اوقات این آداب باطنی هست، برخی از اوقات این آداب ظاهری هست. در جوابی که از خدا به ما میرسه خیلی مؤثره. حالا دعا رو غلط بخونی، در روایت داره که اگر کسی دعا رو غلط خون، ملائکی هستن که خدا مأمور کرده هر کی دعاش دعا خوندنش مثلا غلط بود، این ملائکی درستش میکنن، بلاسترش میکنن، میبرن پیش خدا. یعنی شما زیاد سخت به خودتون نگید. یا اون صوت زیبایی که برای قرآن هست میخواد دعا بخونید، اصلا لازم نیست دعا با صوت زیبا باشه. در روایت اومده که دعا من جلد میخواد بخونه. بعضی وقتا دیدید مرسوم میشه ادعیه رو با یه صوت زیبایی میخونن، بعد همه میگن الله الله الله، میرن سراغ چی؟ سراغ در واقع تحلیل گرفتن صوت دعا خون. حالا روایت این هست که بنده دیدم دعا خوندن دنبال صوت نباشیم. حالا قرآن بله، قرآن رو با صوت زیبا و حزین باید خوند، ولی دعا رو غیر زیباشم رو برداشتن خیلی کار انسان رو راحت میکنه. چه غلط بخونی از نظر ظاهری، چه نازیبا بخونی از نظر صوتی، اینا رو بیپذیرن. صدات برای خدا قشنگی همچنان که صدات برای مادرت قشنگه. مادر صدای تو رو دوست داره، هر از هر جای صدای تو رو بشنبه خلاصه خیلی مورید صدای شماست. خدا رو بیشتر از مادر شما به شما علاقه داره، یعنی هر جوری با خدا حرف بزنی اشکال نداره. آداب ظاهری بخشیش نشون میده که آنچه میخواهد دل تنگت بگوی، هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، ولی برخی از آداب ظاهری هست که خیلی کمک میکنه. چرا از اونها ما غافل بشیم؟ انسان از ظاهر برای باطن خودش خیلی میتونه استفاده بکنه، مثل دست بالا بردن در خونه خدا. ببین شما وقتی که من چه تعبیری با کلاس میری در خونه خدا، حالا تعبیر با کلاس رو بگذارم، دستاتو میذاری رو زانون بگی که خدایا خیلی کارمندی، خیلی رئیس بازی در میری در خونه خدا، مدیر کلی رو هست، این بهترین تعبیر بود که الان گیر آوردم. خیلی مدیر کلی با خدا صحبت میکنی، صورت غلوف کردی و سلام پایین انداختی و خدایا خیلی حساب شده بهت بگم چی میخواد گدا، ما این رو لازم داریم. انگار رفته به سازمان برنامه بودجه مراجعه بکنه و خودش هم یه عالم حسابیه که گدایی نیومده بکنه. نه، شما همین دسته رو باید بالا از سرت هم وقتی رفت بالاتر یا مقابل دیدگانت که قرار گرفت، ببین چه حسی پیدا میکنه. یعنی فرا من گفتش که خواب دیدم یک دست راست هم نورانیه، دست چپ هم نور نداره. اون عالم بزرگوار برگشت فرمود که تو در هنگام دعا عادت داری یه دست تو بلند میکنی؟ گوه آره، فرمود خب اون دست نورانی شده، اون یکی دست هم بر بالا اون هم نورانی میشه. این ها آثاری دارن که بعضی وقتا حالا در رویا اینجوری خودشون نشون میدن. آنچه میخواهد دل تنگر بگوی، هیچ ترتیبی یا آدابی مجوی، مال بخشیست که روایتاش هم براتون اشاره کردم. صوت قرن رو خونه عبارت دعا رو زیاد سخت نمیگیرن، مثل نماز در قرائت نماز یا قرآن نیست. قرآن رو تقریبا بی احترامی اگر غلط بخونید. صوت نازیبا هم داشته باشی اصلا ایرادی نداره، اصلا خود معطل این حرفا نکن، ولی برخی از آداب مثل دست بالا بردن یا وضو گرفتن یا تسبیح الهی رو گفتن، اینها از آدابی است که رعایتش خیلی زیباتر میکنه اون حال باطنی انسانی. از این آداب ظاهری که بگذاریم، مهم آداب باطنی دعاست که در دو میدان عمل، دو میدان قلبی و فکری قابل محاسبه. دعا که میکنی چه اندیشه ای در پس ذهنت باید باشه پشت سر این دعا؟ آیا میدانی که خدا به هر کاری قادر است و از او میخواهی؟ یا اینکه خداوند متعال را برای گرفتن یک وام 10 میلیونی عاجز می‌دونی، لذا کوتاه میای یا اینکه خدا لاغ یه میلیون تومن بده، حالا زیادش هم نگفتم که بتونی پرداخت بکنی. این آگاهی‌های شما آداب باطنی دعاست. اینکه خدا چقدر دلش برای تو می‌سوزد و با چه حسن ظنی به خدا می‌نگری، حالا ما گفتیم می‌پذیره، نمی‌پذیره که این کفره، بعد ملاقی میخندن به این نامن رو نگاه کن، بعد اون مده کی داری درخواست میکنی؟ از کسی که احتمال میدی به تو علاقه داشته باشه؟ چیزی کفر و ایمان رو هم داری قاضی میکنی؟ خدا که سرش کلا نمیده که، یعنی آیا خدا میشنوه حرف منو؟ اینو به چه معنا داری میگیم؟ ببینید اینا مال آداب باطنی در میدان اندیشه و اعتقادات ماست برای دعا که باید در این باره صحبت بکنیم. دیگر آداب باطنی هنگام دعا آدابی است که در میدان احساس ماست. چقدر شکوه خدا دل تو را می‌لرزاند، چقدر عظمت او همچنین، چقدر حقارت تو دل تو را درش لرزش زیبایی افکنده است، چقدر محبت به این خدا هم داره. یادم نمیده وقتی که ما بچه بودیم دبستانی بودیم تو تهران اون زمان، حالا احیانا کم حدث مثال من احیانا باشه تو جلسه، اون زمان معلم ها با چی میمادن؟ یه سالهای آخر قبل از پیروز انقلاب بود، با خرکش و چوب و فلک میمادن، هرکی برای خودش یه ترکه ای داشت میومد با ترکش، یعنی مرموم هم که نمود شخصیت معلم صحبت میکردن اون چوبش هم سرش بود، یعنی چوب سرخود بود معلم، یه چوبی هم باید گرده چوب آلالو استفاده میکنه، اون چوب گردو استفاده میکنه، نه این شرر استفاده میکنه روش بود. بعد میمادن بچه ها رو بزنن. بعضی وقتا این بچه تمنا میکرد ای آقای معلم قربت برم خاک بازم، کفشو میبوسید، منتشو میکشید، چابوسشو میکرد، نزن برم، من خیلی دوست دارم آقا معلم، مثلا چی چی میزن. حالا یا میزد یا نمیزد، در هر دو صورت اگه میزد بعد وقتی داشت برمیگشت ما خاک بر سر دیدیم نامرد هست فطرت، حالا اینا مهمانش بود بابا تو که هم داشتی اعتماسش میکردیم، اون من اعتماسش میکردم با خاطر که خودم دوست داشتم، اون رو دیگه من برون چکار دارم. یه بار دیگه هم نمیزد، من ببخشید تعبیر بدی به کار میبرم ولی خب چون بوده دیگه باید بگم اینم، نمیزد برمیگرد که بودی خبش کردم آخر سر ازش کدای نکردم. این هیچ نه برکتر نه با کتردن بی کتر هیچ علاقی نمیجوشی، اما در تمام تمنا کم نمیذاشت. از آلاق باطنی دعا این استش که تو موضعت رو مشخص باید بکنی قلبا. بعد راستی من این چیزی بگم، شما هنگامی که میخواد برای دنیای خودتون دعا بکنید یادتون باشه چرا چشمک زن نبرسید، پیغام ندید به خدا قدر متعال که من به دنیا خیلی علاقه دارم. آمه من در خونه هم برای چی؟ خب از ما حاجت هم رو باید بگیم قصه دادش آدم باطنی دعا نمیخوام محدودش بکنم ما، اما واقعا دعا کردن یه ظرافتی پشتش هست که اون ظرافت رو وقتی که نگاه نمی کنیم بعد خیلی چیزا رو از دست میدیم، خیلی فرصت های ارتباط با خدا رو از دست میدیم. آدم ظاهری رو بچه‌ش رو باید رعایت بکنید در چگونه با خدا حرف بزنیم میاد. آدم باطنی دعا در بخش اندیشه و احساس، احساس به خدا، احساس نسبت به خودمون که مثالشو نزدم، تو چقدر واقعا خودتو دوست داری و خودتو برای چی دوست داری، برای کی دوست داری و اون چیزی رو هم که میخوای دعا بکنی اون چیه، به اون آیا علاقه داری یا نه، اون دنیاست یا آخرت. آدم باطنی دعا در بخش احساس خیلی بحثا داره، فهرست این بحثامون رو یه مروری بکنیم بعد نیست که این لحظات داریم همین کار میکنیم، دوستان طبیعتا در جریان هستن. غیر از این چگونه با خدا حرف بزنیم، چی میخواییم از خدا، چی بخواییم از خدا، در مورد مقدارش کم یا زیاد بودنش، در مورد موقتی بودنش، باید بدونی این حاجت، حاجت موقت توست، مثل حاجت دائمی و اصیل رو صدا نزنیم. از حاجات دائمی و اصیل خدا نگاه میکنه، حاجات موقتی تو باید باش برخورد میکنه. این که خدا رو من میدونه خونه میخوام، ولی خودتو به اندازه خونه هیچ وقت کوچیک نباید بکنی. من یه خونه میخوام، البته خدایا همچنان که مستحضر هستید به عرض میرسانم این خانه کوچیکترین نیاز بنده است، زیاد مهم نیست و البته من خواسته مهم دیگه هم دارم، خدا همون جز سال ما خواسته مهم من چیه؟ بلا تو خورتونی به نار، منو به آتش جهنم به دستتون. بعد نگاه میکنه تو سر دعا کردن رو دروغ بگه که میگه نامت تو اینجا برای خونه 2000 تا کیلو قصه بردیم بلا تو خورتونی به نار، برای اینکه سر منم کچی رو به مالی نشیباتی مثل اینکه بیم میزازن در حال جمعه اسلامی نمازوش میزارن اینجوری خواست راه بیندازی یه چیزی گفتی رفتی. من که میفهمم که چی بخونیم از خدا. این خودش بعضی ها اینقدر دقت میکنن در این که چی بخوام. من این تجربه شخصی به شما بگم، حدود 10 سال بود من از خدا چیزی میخواستم نمیدادم، چون محکم و اسمونه برم و برم من نگاه میکرد نه هم بودن نه خدای آخه ما چه غلطی کردیم که این دعای ما جواب بده نمیشه. میگفتیم خدایا ما در فلان امر راه نمایی تو بالا در راه خدا هم بودم، چون بلا نفس هم نبود، دعای خوبی هم بوده راه نمایی میکرد که خب بهتر میفهمیم باید چی کار بکنیم در اون کار. هیچی خدا جواب نمیده. یه شب ماه رمضونی بود، من به ذهنم زد تو برنامه رو چی کار کرده بودم که این به ذهنم زد یا از کلام خدا به ذهنم زد چرا من اینجوری سوال میکنم که خدایا در فلان موضوع من راه نمایی کن. بگم خدایا بهم عقل بده خودم بفهمم این کارو چیکار کنم. آخه که هیچی نمیگه پدرم در من آقا گفتیم 1 ساعت جواب داد عقل دیگری اصلا که اما چرا کودک بودیم. میگه خدایا یه ماشین برسون من راه بشم همین برسون رو نگاه کن.
خب برسون نگاه رو باید میشنوید سورای ما برسون همچه دیگه هم عقل دست رو چی بخواهی؟ چی بخواهی؟ با من راحتی رو بده نراحت نباشم
حالا یه باباشون باباشی
بچه بند آقلیه اگر انسان شب تا صبح سجده کنه عقل هم داشته باشه خود یه زمین همش نگاه میکنه اینا حالا پیش در آمد ها من هم میگم حالا ما گفتیم حالا یکی تو اینا باید مارد شد واقعا برای اینکه این سوال ما دور هم جمع کرده اهمیت این سوال معلوم بشه فهرستی از بحث و گوشه هاش یه نگاهی بکنیم دارم عرض میکنم اون بنده خدا داشت مناجات میکرد نبیی از انبیاء الهی بحث شد و عجب این اهل عبادته عجب قشنگ را خداوند متعال به پیغمبرش برسته نگاه که بحث برستاد مالی نیست نگاهش نکاملش کن و آها دارو دارد در مورد تو سنگ زنی کنه که من شکر است زاناش پینه برداشته پیشونیش که دیگه چه حرف بکنم با ما هم یکی شده نگاهش من جای شما بودم نگاه میکردم دارم دارم چه حرف باید بیره باشه مگه خداوند متعال فرمود که نه این آقا عقل نداره دیگه چیزه هم من میخواد بگیرم عقل نداره برو باش بشین زندگی کن رب باش بشین زندگی کرد یکم باش نماز کند و اینا صفا کرد اینا با هم صحبت و اینا خب حالا ببینم چه خبر یکم درمونده کن برای ما چون هر کسی قیمتش و مقدار عقلش و مقدار رشد روحی و عاطفیش تو دردش معلوم میشه ما دیگه بحث اهمیت دعا نداشتیم اینجا با هم و اینجا میگفتم که اصاره ی حیات آدمی است دعا تو دردش درمونده کن نه خب حالا چه کنم؟ من سال هاست قمی دادن دلم هست گوه ها بفرمایی گوه این سهرا رو بیدونی گوه ها بله حالا اون نبی خدا بیاده به سهرا بگیرم سهرا تو بینم افتاده بود و احساس ها رو پانه دیده کرده بود گوه این علف ها رو تو سهرا میبینی گفت بله گوه این علف ها الان تابستون در اومده سهرا پیر پاییز میشه خوش میشه همه هم بمیرن اصلا میکنم به خدا گوستندش نمیدرسه این علف ها رو بخوره من چه هست؟ گوه ها بله در باره آخرین جمله رو در باره دقت در آداب دعا که چی بخوای و چگونه با خدا حرف بزنید با این مثل به پایان برسانم خواهش میکنم اگه تا اینجای صحبت من رو نوز و بله با تقسیم بندیاش یه موقعی کلای نکرده فراموش کردیم این مثال آخر ما رو فراموش نکنید که بگیم دیگه دل من نشکن حالا اونا دیگه ممکنه حافظت زیاد قوی نباشه یا بگیم یادت نره شما حتما در دوران خواستگار بعد از خواستگاری چی میشه بعد از دوران عقد بین دوران عقد و ازدواج دوران نامزدی میگن نامزدی بدون عقد هم میگن آخه یه چیزی فقط حالا با محرمیت باشه بهتره که هم چه زیاد به آخونه ما بر نخوره تو اون دوران یه دوران ماه عسل اگه نامی برای عزیز دلت بنویسی واقعا دقت میکنی کاغذش قشنگ باشه و مخشو قشنگ انتخاب میکنی شعر قشنگ می‌نویسی یه جوری ارتمیایی که اصلا با حافظه ایشون حفظم و نمیدونم خیلی بهترین انتخاب میکنی درسته یا نه؟ مثال من این نیست ولی بهترین انتخاب حاجه آقا شما مثالتون هم بگیم میخوای بگیم و خدا عزیز دلت باشه براش همینجوری بهترین انتخاب کن نه نه من نمیخوام اینو بگم من چیز بدتر میخوام بگم بگم اینجا ما چرا زحمت میکشی سیادم ضرورت نداره چون اون طرف هم مثل خود الان تو عالم دیوانگی هرچی براش بفرستی میگه ببین از این کاغذ مچاله شده انتخاب که اون مچاله کاغذ رو که میبینه قش میکنه کاغذ هم به چیزی پیدا در این طور بلعکس و اون هم مثل تو دیوانه است ولی خدا که داری براش دعا میکنه خدا در اوج شعور و آگاهی به سر میکنه خدا که قش نمیکنه که اون طرف تو قش میکنه تو هر چی چرتی پرت بگی اونم خیلی مال تو خیلی مال هم من صحبت کردی ولی خدا که اینجوری نیست اون داره با کمال چی میگم؟ با کمال تسلط به تو نگاه میکنه. تو اون موقع خود دستگاه خود رو گم کردی، اون که موقع شنیدن حرفای تو دستگاه خود رو گم میکنه. دقت کن که زیبا باهاش برخورد بکن. این زیبایی همش بازتابش برای خودت هست. در این باره حضرت امام یه جمله ای دارن در باب اهمیت ادعیه ای که از ائمه معصومین علیهم السلام آمده است. می فرمودن که ادعیه ای که از اهل بیت به ما رسیده است قرآن صاعد است. این قرآن قرآن نازل است، قرآن است که از بالا به پایین آمده است. این ادعیه ای که شما می بینید مثلا در کتاب مفاتی قرآن ساعد است، یعنی همون قرآنه. هر کی قرآن خوب بفهمه اینجوری میشه، یعنی تو دعا معلوم میشه. یک کلمه دیگه در مورد اهمیت ادعیه ائمه معصومین علیهم السلام بگم. قرآن ساعد شما چیه؟ موقع دعاست، موقع هر کی با خدا بزنی راحت و هر چی میخوای به خدا بگی قرآن شماست. شما هم قرآن نفسید صفت خدا و نمتران. در باب ادعیه‌ای که از ائمه هدا علیه السلام آمده است یه نکته خیلی لطیف به شما بگم. کلم ناس به قبل عقوله. البته اگر منبر بود اینجا داد میزنم، مثلا این شروعش میکردم، چون خود خیلی دوست دارم این حرف رو با احساس بزنم ولی دیگه نمیشه زیاد سرستا کرد. کلم ناس به قبل عقوله یادتونه؟ یعنی با مردم به قدر عقلشون حرف بزنید. همه روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده صفش صف مخاطبین، درسته؟ اما حضرت علی وقتی با خدا حرف زده یه صف نداره که با خدا حرف زده به اندازه ای که میفهمه از خدا به خدا حرف زده. لذا ادعیه در بین روایات مقام ویژه‌ای داره، درسته؟ وقتی با یک کسی صحبت میکنه شما نمیتونید علم آقای دکتر حسابی رو وقتی میرسه کلاس اول ابتدایی میخواد ریاضی درس بده متوجه بشید. اونجا در حد اولهای علم خودش اونجا مطرح میکنه، درسته؟ اونجا نمیتونید علمش هست. ولی آقای دکتر حسابی میگم بیه پایان هایی که بزرگتر از خودت ارائه بده، اونجا دیگه آخر حرفاشو میزنه. ادعیه که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده ساده نیست و به این ترتیب خیلی مقام بزرگی داره. چگونه با خدا حرف بزنیم موضوع بسیار پر اهمیتی است، از حیث اینکه چی از خدا بخوایم، چگونه در از خدا بخوایم ظاهرا و باطنا در مقام اندیشه و احساس. فائده اصلاح این آداب رو هم الان دیگه نمیگیم، تو مقدمه زیاد میمونیم، میخوام بحث رو شروع بکنیم. بخش بعدی کلام رو من در آغاز میخوام یه مقدار از چگونه با خدا حرف بزنیم بیام بیرون. با اینکه شما شاید به این سوال جواب بگید که احتیاج ندارید، ولی بذارید یه بار بازسازی بکنیم. همه تون قبول دارید که باید با خدا حرف بزنیم؟ بله. من میخوام قبل از این که پاسخ بدم به این سوال که چگونه با خدا حرف بزنیم به این سوال پاسخ بدم که چرا با خدا حرف بزنیم. حاج آقا ما اینو قبول داشتیم، ما اینشون اومدیم دیگه، این خیلی مهمه. بذارید اینو یه بار دیگه بازسازیش کنیم، یه بازخوانی بکنیم این اعتقادمونو. این سوالو وقتی که میخوایم مطرح بکنیم که چرا ما باید با خدا حرف بزنیم، قبلش باید یه سوال دیگه رو جواب بدین. اون سوال چیه؟ اصلا چرا باید با خدا رابطه داشته باشیم؟ حاج آقا دیگه خیلی دورخیز کردی، یادم میخواد توپ شوت بکنه به سمت دروازه، شیش قدم میره عقب دیگه، این دیگه انقدر رفتی اون ور زمین در اومدی بیرون. نه، من با توجه به همین موضوع دعا، برای این که در چگونه با خدا حرف بزنیم بسیار مؤثر است، این دو سوال رو اجازه بدید پاسخ بدم. چرا با خدا باید رابطه داشته باشیم و این رابطه چرا باید از نوع حرف زدن باشد؟ آیا نقصی در کار ما یا خدا بوده است که نیاز به این گفتگو پدید آمده است یا نه؟
اگر نقصی در کارم نباشه دیگر نیازی به این که با خدا حرف بزنم پیدا نمی شود. یا اساسا فلسفه این نقصها این است که من با خدا حرف بزنم؟ یا آیا نقصی در کار خدا بوده است، نمی توانست خداوند متعال ما را به گونه ای بیافریند و زندگی ما را به گونه ای قرار بدهد که نیاز نباشد با او حرف بزنیم؟ میشه این سوال ها رو مطرح کرد، چون من یک جواب بسیار دندان شکن و متفاوت، من از همه چیزایی که متفاوت باشن خیلی خوشم میاد، باید متفاوت باشه. چون میخوام یه پاسخ متفاوت عرض بکنم، اجازه بدید که این سوال بسیار روشن رو پاسخ متفاوتش رو عرض بکنم، مبنا قرار بگیره برای چگونه با خدا حرف بزنیم. خواهش میکنم اگر در هواپیما نشسته بودید الان مهماندار میگفت کمربندهای خودتون رو ببندید. فلسفه کمربند بستن توی ماشین و هواپیما رو که میدونید چیه؟ همون فلسفه اینجا هست، درسته؟ همون فلسفه اینجا هست. یا توی این شرح بازی مثلا توی بعضی از اسباب بازی ها میگذاره آدم یعنی کمربند ببندید محکم، اگه دیدید یه جاییش داره دعواتون میشه با بحث، هیچ ایرادی نداره، ما که نمیخوایم اینش، ما که قصد نداریم مرحوم بشیم بعد از جلسه، هست میشیم سوال جواب میکنیم، شاید حرف ما غلط باشه. چرا باید با خدا ارتباط داشته باشیم؟ ارتباط داشتن با خدا اینجاش مهم نیست، اینجاش خطر نداره، فرصتی است برای اینکه تا کمربنداتون رو ببندید. ارتباط داشتن با خدا چند جوره؟ یک، معرفت با خدا داشته به خدا داشته باشیم، این خودش یه رابطه است، میشناسیش؟ این رابطه فکریه، قبولش داری؟ این رابطه اعتقادیه، این هم یه رابطه است. دومین نوع رابطه با خدا رابطه عملیه، اطاعتش بکنی، در مقام عمل بگی چشم، این هم یه رابطه است. من میرم تو عمل خدا رو بهت نشون میدم، این اطاعت کردن در مقام عمل رابطه است. دیگه چجور رابطه هایی ما با خداوند متعال میتونیم داشته باشیم؟ رابطه قلبی، دوستش داشته باشی، دوستاشو دوست داشته باشی، به خاطر او دیگران رو دوست داشته باشی، سه تا شد، دوستاشو دوست داشته باشی دیگه، حالا به خاطر او بودن یا نبودنش مطرح نیست، چون خدا دوستش داره محبتش تو دل تو هم میفته. خودشو دوست داشته باشی و یا به خاطر او به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به دیگران علاقه داشته باشی، خدا اینا رو علاقه به خودش میبینه، درست شو؟ این هم یه رابطه است، رابطه فکری، رابطه عملی و رابطه قلبی، سه نوع رابطه ما میتونیم با خدا داشته باشیم. دین همه این انواع رابطه است، اما در کنار این رابطه ها یه رابطه زبانی هم مثل حرف زدن برای ما قرار دادن، مستقیم بزنیم به خال با خدا صحبت کنیم. من سوال اولم این بود که چرا اساسا باید با خدا رابطه داشته باشیم، دومین سوال هم این هستش که در این میان این رابطه چرا باید با خدا حرف بزنیم، رابطه عملی داشته باشیم، رابطه قلبی داشته باشیم، رابطه فکری داشته باشیم، ها این رابطه ها داشته باشیم، چرا لازمه حرف بزنیم؟ این سوال و پاسخش به نظر خیلی طولانی میاد، ولی اگر سوار این موشک، یعنی هواپیما نیست، موشک بشید، این موشک مستقیم شما رو میبره کره ماه، کره ماه هم نزدیکی از عرش شما رو پیاده میکنه. بدونید چرا باید با خدا رابطه داشته باشید؟ با اینکه خدا خواسته، وقتی هم خدا خواسته به تو هم هیچ ربطی نداره، تو هم عددی نیستی که در این باره سوال بکنی، وقتی فکر تو کار میندازی در این باره سوال بکنی، آغاز سیاهی توه، یه عبد، یه موجود آویزان معلق به خدا، این دیگه زیاد تو هر چیزی که حرف میزنی که موجود آویزان یعنی چی؟ آویزان تعبیر فارسی است که من از کلمه عبد دارم. شما مفهوم عبد میدونید یعنی چی؟ خیلی قشنگه ها، مفهوم عبد یعنی چی؟ خواهش میکنم حستون از این چیزایی که تو کتابای مدرسه و این برام بر هست و خیلی تیتیش مامانی و برای لوس کردن آدم یه آثاری داره اونا، خب ای انسان، بله بفرمایین، ای انسان شما نیاز داری که با خدا سخن بگویی؟ من نیاز دارم، شاید، خب حالا جا کنم، چون نیاز داری بیا به خاطر خودت به لطفی بفرمایید با این خدا صحبت بکنید. به قدر کافی لوس دانانه روش میکنی بعد این هم وای میسته میگه حالا شاید نیاز نداشته باشم، بذار اینم نیاز دارم، همون نیاز داشتم میام، تو خرابش کردی از بس نازش که این فکرت کسیه. چرا ما علکی انسان‌ها رو متکبر بکنیم؟ بعد این تکبر زاینده یک سلسله سوال‌ها باشه. بعد این سوال‌ها رو این بهتر بکشیم پاسخ بدیم. آقا ما بالاخره حق انتخاب داریم اینا. شما خودتون معرفی فهم؟ آقا من مثلا به عنوان یه جوون، که اسم حقیقی نیست، این که اسم پسرخالته، اسم خودتو بگو. بالاخره من زیدم، من اسمم حسنه، من اسمم نقیه، اسمم فلانیه، اینا من اسم پسرخالته، اسم حقیقی خودتو بگو. تو چی هستی؟ من یه آدمم. خب یه آدم یعنی چی؟ یه آدم که اینقدر صداش کلوف نمیشه که، یه آدم که اینقدر محکم حرف نمیزنه که. حاج آقا نمیگه اصلا یه آدم. تعریف حقیقی یه آدم چیه؟ شما من بگید. بنده یه مسابقه میگذارم، شما ادبیات فارسی داری توش زندگی میکنی، به من بگید یه آدم بهترین تعبیرش، ترجمه دقیق کلمه عبد به فارسی میشه آویزون. یه موجود آویزون. آقا یعنی چی؟ ما انسان شلوغش نکن. شما خودتون تشفا بردید این دنیا، خودتون وقت شما معین کردید، بابا ننه و خواهر برادرتون خودتون معین کردید. مگه نگفتی همه اینا در تو مؤثره؟ زمانه مگه در تو مؤثره؟ چرا 200 سال پیش نیومدی؟ آقا ما که آدم نبودیم اون زمانی که نبودیم که. ها حالا کم کم داری من یا آدمم صدات میاد پایین. شما خودت تصمیم میگیری کی از این دنیا بری و چه جوری بری؟ آقا میدونی که یه آدم که دیگه اینجوری که نیست که دیگه. آه کم کم صدا داره نازک میشه، قبلا خیلی صدات کلوف بود، حالا این کمی ریخت که افتادی خوش ریخت میشه. خب شما خودت تعیین میکنی که چه منافع و مزاری تو دنیا بهت برسه دیگه. حاج آقا برام سعیمونو میکنیم دیگه، شما که میدونید اکثر سعیتون ناموفقه.
خب البته چرا، من بابا بزرگم رو دیدم گفته هیچ وقت زندگی ایدئال نگشته.
خب بس درست شد؟ خودم میزنم تو ذوقت یا نه؟ حالا یک کمربنده رو بستی؟ بگم آقا مشکل نداره؟ جواب نمیدی؟ نکنه همه از هواپیما دادن گفت سرسده دیگه نمیاد، گفت در رو باز کردم، گفتم برید هوا خوری. امام رضا میفرماد، خدا میفرماد وقتی من بخوام یه کاری رو انجام بدم جلوی عقل بنده بسیار تیزگوشم رو میگیرم، اراده خودم رو اعمال میکنم، اون کار که انجام گرفت بعد در عقلش رو باز میکنم، میگم حالا نگاه کن اه 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 من چرا این کار کردم. اه 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 اه. برای اینکه تو خیلی جوجه ای، فکر کردی همه چی به اینه که تو بشینی برنامه ریزی کنی. آقا ما بالاخره خودمون یه حرکتی داریم یا نه؟ بله. اجازه بده من تو رو با طناب آویزون کنم، تو این سقف یه حرکتی هم بکن. من که نگفتم تو هیچ اراده ای نداری، شما فقط اجازه بدید بنده از شما رو پا آویزون کنم، بعد شما هر حرکتی دلت میخواد بکن دیگه. یه حرکتایی میتونی انجام بدی، اینجوری که نیست که دیگه، همه آدم مثل بره که نیستش که یه کاری میکنه. با کمال آگاهی، شعور، استقلال و اراده همچی دست و پا بزن تو زمین و آسمون، معلق باش. بعد من تنابو میارم پایین، میذارم زمین، نگوی من با دست و پای خودم اومدم پایین، دوباره میکشمت بالا، من تو رو آوردم پایین. خدا به پیغمبرش میفرماد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو تیر انداختی من تیر انداختم. نگی یا حضرت امام به بچه هایی که خرمشهر رو فتح کرده بودن فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. من تو خرمشهر بودم اون زمان، میگفتم که خب البته چون امام فرمودن
قابلی نداره، خدا انجام داده، ما انجام، ما آزاد کردیم، ما که دیدیم ما آزاد کردیم. البته خب خدا بزرگم دیگه، نمیشه که بیاد جلو محمد
خود برداشت خواهد نداره که ما آزاد کردیم، ما که دیدیم ما آزادیم، ما بریدیم. ولی خب چون خدا امام
فرمودن دیگه حرفی نیست، اشکال نداره بردار ببر. امام شما رزمنده رو تحویل بگید. بابا رزمنده ها آمریکایش، نه تنها آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، تو اصلا هیچ کسی هیچ غلطی نمیتواند بکند. بابا پس این که به ما دستور میدن برای اینکه اون دست و پای یه آدم آویزون که میتونه دست و پایی بزنه، درست دست و پا بزنیم، خوشگل دست و پا بزنیم. الان شما از آمریکا میترسی؟ آقا اگه حمله بکنه چی؟ بابا اندیشه اونایی که میخوان دستور حمله بدن دست خداست. اونا دوست دارن حمله کنن، اما کی حمله خواهند کرد؟ همون خدا بهشون اجازه بده. همچه غلطی رو میکنه. خدا اگه به صدام اجازه نداده بود، خود صدامی همچه غلطی میکرد که ایران حمله کنه؟ ازا از امام فرمود این جنگ از الطاف خفیه الهی بود. مرگ بر صدام. صدام بده. ولی آیا هر آدم بدی هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده؟ من از شما سوال میکنم. یا کسی آدم بدیه، آیا هر گناهی رو میتونه انجام بده یا نه؟ بله؟ هر کاری بخواد بکنه میتونه بکنه؟ نه نمیتونه. خدا به معدلش نگاه میکنه. مثلا من آدم بدی، معدل نمراتم 10، یعنی میانگین، یعنی از 7 دارم تا 13. من 2 تا کار خیلی سخت میتونم انجام بدم، مگر بعد از مدت ها کاری که نمرش 6، یعنی 4 تا نمره منفی از زیر 10 بخواد پیدا کنه، نمیتونم انجام بدم. مثلا من یه دفعه تصمیم میگیرم کسی رو بکشم، خدا نمیذاره، منصرفم میکنه، همش هم به اراده خودم نیست. آیین شما قتل کردن
بله؟
انجام که نمیدیم. بچه همیشه ما هم دیگه میدیم توازمون، ما معصیت کاریم، قاتل هم هستی؟ نه حاج آقا، قاتل چیه؟ این حرفا چیه؟ اصلا فکرشم نکردم. حالا حالا گناهکاری دیگه، بالاخره قطعا ممکنه بکنین. حاج آقا تو رو خدا رحم کن، آخه چه حرفی میزنی؟ هر کار بدی ازت سر نمیزنه، نمیذاره خدا. ازا یه آدمی که یه کار جنایتکارانه خیلی زشتی انجام داد، بدون یه آدم خیلی بد بوده، ولی خدا اجازه نمیده. مگه بنده ها میتونن هر کاری بکنن؟ فرمود لا جبر ولا تفویض بل امرون بینال امرین. حالا شما به من بگو که تو نماز شب میتونی بخونی؟ نماز شب؟ نماز شب نمرش 17 است، من سقف نمراتم 13 است، قیمه قیمه هم بکنم خودم نماز شب نمیتونم بخونم. البته یه بار نماز خیلی باحالی داشتم میخوندم، بعد متوجه شدم وضو ندارم. اونجوری میشه ریایی یا مثلا تصادفی، ولی نوعا نمیشه. مگر اینکه خودتو بکشی، یا باید خودتو بکشی نمرت بشه 6، یا باید خودتو بکشی نمرت بشه 14. میدان آزادی عمل شما با میدان آزادی عمل شما فرق میکنه. آقا ما یه مثال بزنیم، بفرمایید. یه عرق خوری بود، یه دفعه یه شب شد یه آدم خوب، 4 شب بعدش هم شهید شد. این عرق علکی میخورده، اونقدر هم بد نبوده. خیلی راحت بشه. ای آج آقا یعنی عرق میخورده ولی نمره میانگین نمرش مثلا 17 بوده؟ آره. یعنی عرق میخورده فوقش 14 میگرفته دیگه، خیلی کم میگرفته. پس آج آقا ما هم میچه بزنیم روشنشیم یعنی 14 عرق داره میده. خدا منفی 14 بهت میده، پوستتم قلفتی میکنه، داغونتم میکنه و اصلا هم نمیذاره بخوری،
اصلا نمیذاره، چون تو به تو نیمونده این کارا. پس من قیمت گناه ها فرق میکنه؟ بله قیمت ثواب هم فرق میکنه. الان تو نمازات همیشه میخونی معدلت 13 است، کسی از گاهی نمازشو میخونه اونم معدلش 13 است. حساب کتاب یعنی مثال آقا پیچیده است، آدم ها خیلی شدن تو هم. البته ما باید به همه توصیه بکنیم کسی زرنگ بازی بخواد در بیاره خود این دلیل ولی اینکه مطمئن منفی داره، ولی هر کسی اعضای میتونه بکنه؟ نه، انسان ها اینو در جهت توضیح چی گفتم؟ در جهت توضیح این نقطه که ما آویزونیم، ما آویزونیم یه امکانات خدا بهمون داده. شما بفرمایید اولا آویزوندن شما نراحت که نشده گفتم آویزون این اصطلاح عرفانی ها به کسی نمیزنده یا ها رفته کلاس چیز رو گرفتی و در آنجا آویزون نه اینه خدا داره میگی مثل میمونه که شراب و مستی و رقص و نمیدونم این چیزایی تو حافظ هست بریم شروع بکنیم اجرا کردن بگیم آن ما حقیقت که نتونست اجرا کنیم مثلا صورت ظاهرش رو اجرا کنیم. حالا دوست شراب نجس هم هست همه آویزون بودن نجس اجازه هم هیچ کنون نداره. نه شما معنا رو بگیر رقص و ظلف و نمیدونم همه ابرو و چشم و اینا دیدیتون اینا که نیستش که این هم ظاهرش رو شما نمیبینید. شما آویزون نیستی؟ بفرمایید خواهش بکنم این زمان رو برای خود نگه رو ببینم. باشه آقا زمانو که نمیشه نگه داشت آقا آویزون دیگه معلم رو اراده نداری. باز اون کسی که دست میبود خورشید و میبود سر جا شب و قمر میکرد خود ماه رو دو نصف میکرد ایشون میگفت من عبدالله هم. اونا که فوق زمانن خودشون عبد خدا میدونن. میدونید ما چرا داره بیداد اون در مورد دوامان شده؟ چون معنی عبد توضیح ندید. عبد یعنی چی؟ کسی که حالا عبد دیده تو جمعیت ما یه مولایی دیده باشه عبد داره. عبد میدونید یعنی چی؟ یعنی یه آدمی خرید و فروشش میکنن. توی فیلم های قدیمی دیدید که در اول میاد این آدمه بایستاده قشنگ قشنگ پرو مثلا دمشون میاره پایین دندوناشو نگاه میکنه آقا تو به دندوناش چیکار داری؟ بگو من گازم بگیره این نوکر رو بخواد بشه نه بقید دندوناش خراب نباشه پس من باید خرجش کنم من این باید تو من خدمت بکنم بعدش چی نوکرش رو میبینه و این بار برد ببینم اینو خریدم آقا چند میخواد آدمه میخواد بعد این آدمی مثلا پس حالا بزرگ میشد جوانی بود الان سنش رفته بالا میخواد بره ازدواج بکنه رفته یک کسی خواستگاری ازدواج کرد عقلش اجازه نده عقلش باطل آقا ما خودمون آدمیم نه شما عبدی این اسم عبد بوده قدیما ما کلمه عبد رو میخواییم ترجمه کنیم در قرآن باید به زبان امروز عبد ترجمه کنیم یا به زبانی که قرآن نازل شده به زبان زمانی که قرآن نازل شده. عبد یعنی چی؟ عبد یعنی صاحب داره مالک هیچی نمیتونه بشه. مثلا عبد بیاد بگه دستم شکسته میخوام شکسته باشه آقا دستم میخوام شکسته باشه من میخوام عبد دست شکسته داشته باشه که اینکه تو حرف بزنه که بکنه بیمه و کار میزنه چی بره کارفرما شکایت بکنه و وزارت کار رو یعنی کارگر که من نگفتم که نوکر که نگفتم که خودم عبد معدلترین معنا شده آویزون مثلا مولا به عبدش نگاه میکنه میده چشمان سرخ شده خواب ببین برو بخواب ببینم نه حالا هست که برو بخواب من چون با تو کار دارم تو با خودم چی؟ این چشم میخواب مولا دستور بخواب ببینه مولا بهش دستور رو استراحت رو میباشیدن آیون و خانمهای محترم احترامتون تو تخم چشمای من ولی خودتون بیشتر از یه عبد که به خودتون احترام میذارید تو مهم نکرده موضوع تا زمان هم یاد عبد هم یعنی چی؟ نه این شما خدا رو قبول آقا شما اینا رو به کسی میگه خدا رو قبول داشته باشه دین شما رو قبول داشته باشه بابا خب قبول نداشته باشه مگه از این آویزنی بر نمیشه. مگه خدا رو قبول نداشته باشه صاحب زمان میشه؟ مگه خدا رو قبول نداشته باشه خودش خودش رو به دنیا میاره؟ خدای من شما رو قبول ندارم، آره من قبول ندارم چی میشه؟ مثلا روزی تو کی میده؟ نفس تو کی میفرسته پایین میفرسته بالا؟ حالا تو مریضی آسی نداری خود میتونی نفس بکشی؟ و یه ذره این نگاه رو بردار نفس بند اومده. من خالق مدام تو هستم یا خالق یه بار هستم؟ رفتم دمون شد در روز من معلومم شدن فارو توی زنی بدا گردی. من خواهش میکنم به این دلیل توجه کن. چرا باید با خدا را قرابت داشته باشیم؟ آس بوچه من پرسش کردم شما آلیزون که هر بار بزنید خواسته این اون من نباید بفهمم آن سوال نازم چرا نازم شد فشنگر شد اینجوری ادامه میده خلاص به کلوف در مان خوشش نمیاد. میگه هر کی خواست تو رو به بندگی بکشه صدات کلوف کن خوشم میاد. لا لا محکم باش به من که رسیدی بوی لر با آقای دوزه من نباید بفهمم. خب بله تو الان بفهم، الان جایگاه خود رو قبول بکن. بعد من همه چیه عالم رو بهت میفهمونم. اگه گذاشتم یه حرکت نماز نفهمیده بخونی چیزایی که هیچی تو عالم نمیفهمه بهت میفهمونم. در مورد سر فهمیدن به من خدا نگو من باید بفهمم. من اینقدر به فهمیدن اصرار دارم که روز قیامت بعضی ها رو میخوام بفرستم جهنم که اینجا اینجا بیا خودم بفرستم جهنم دیگه من جهنم نمیدونم خودم میدونم این هم بیا اینجا حالیت کنم برای چی دارم میفرستم جهنم برای جهنم خودم آقا دیگه اینو فاکتور بگی بس بریم دیگه اینجا خیلی داخل بدتر اوضاش خودم نمیشه اینجا بسا جهنمی ها را میاره حسابی بهشون شیفه میکنه میگه ولی این میخوام برسم از جهنم تو این کار اینجوری بودی هرچی میگه خدا لازم نیم من میفهمم من خودم فهمیدم بازم خرابه بزنم جهنم من ها بفهمونم این بر خب میگه دیگه خواهم جهنم یه چه ارزشی داره برم بفهمم این برم بزنم برم دیگه برم فهمیدن خیلی ارزش داره فهمیدن برای خدا اینقدر ارزش داره که جهنمی ها را میسونه اول کاملا این جا برای بدر بزیدن و شما آقای جلو خدا شما شده میشید و من باید بفهمم برای چی باید خودتو حرف بزنم. خب اینا چی؟ والا من نمیزنم فقط دو کنم حرف نزدم چاره نمیزنم من حرف بزنم گفتیم حرف بزنم آقا یعنی شما میگیم اول این زور رو بپذیرین و شما این زور رو پذیرفتی اومدید دنیا واسه بار نمیدید فلا که رفتی که اینا که بزرم میدیدم که همین یه این کل شما نشید برسید بار زور رفتی آیا اگه یک وقت مثالی هست من هم بالاخره آدم یک وقت دو طرف هست دیگه شما اگه یک وقت چیز دیگه شما با اداده اومدید مقدراتی رو خودماش نمیتونید کنترل بکنید خودماش میتونید کنترل بکنید. چرا من باید با خدا حرف بزنم؟ برای خودت عزیزم حل کن. چرا باید با خدا رابطه داشته باشم؟ چون گفته خدا من تو رو برای خودم خلق کرده. من ساعت با خودم یادم رفته بیارم ولی اینقدر مثال داره که بزنم از قرآن خیلی مثال داره بزنم. آقا من از رحمت خدا که حرف نزدم درسته؟ از چی خدا صحبت کرد؟ از عظمت خدا درسته؟ درسته نه جواب بده من تشکر بشم. من رفتم یه شهرهایی هست که کشورمون همچنین باشون که حرف میزنن جواب نمیدن. یه شهرهایی هست با کنده و اما به تن و اینا جواب میدن مردم. اونجا که جواب بده بر من خود خود بهتر میشه. خیلی بهتر میشه. مثلا به کرمانشاه خیلی صحبت میکنم. شیراز که رفته بودم من همه که نگاه نگاه میکرد و من یه سیزم نه من اشتباه هم میگرم دوباره هم رو برم میگردیم من که رو آرومتر میگفتم نه اصلا هیچ کرده نمی که بعد از تو من میگوانم من رو بودم که مثلا شما توضیح میدی بابا بعد آنه بعد یه سیزی نگیدم تو برم که داره چی کار رو داریم من که گفتم دو نفرمون نمی صحبت نمی کنیم و حیبت شما که بندر نگرفته شد. شما نگاه بکنید من از رحمت خدا که صحبت نکردم، من مهربانی خدا صحبت کردم. چه مهربانی؟ من کبریای خدا صحبت کردم و از جناب عالی گفتم ریز میبینم. درسته؟ اصلا این حرف من در کدام ذکر متجلی میشود؟ الله اکبر. آیا این ذکر ذکر محوری نماز نیست؟ آیا اولین ذکر نماز که یک با خدا حرف زدن قائل من و آینام دار هست الله اکبر؟ روز گستر نمیدید خدای مهربون، مهربون خدا همچه میزده رو گوشت که بدون از این یلامی ها بدون از سریش بچست به دیگار مهربون چه تو پسر خوبه میشه. من یه جایی تو جمع طلبه ها داشتم میگفتم که آه کبریای خدا تو همه آیات قرآن هست. باچه ها چرا اینجوری طلبه های که بشه تخصصی تبدیل باشن میرفتن؟ گفتم اول من اینو جا بندازید بعد هم چیزای دیگه. باچه ها بسم الله الرحمن الرحیم چی میگی؟ بسم اول هر سوره ای بسم الله خداوند بخش کننده مهربان هست. شما از این قاعده خارج شدید. آقا این کاری کردن این رفیق طلبان اینقدر حالش گرفته شد که حد حساب نده. تو هم بسم الله الرحمن الرحیم از توش کبریایی در میاد یا مهربونی؟ و مهربونی گفتم الان من مثال میزنم برای شما. پای تخته نوشتم من مهربانترین استاد هستم نقطه. گفتم این کلمه حکایت از مهربونی میکنه یا حکایت از تکبر؟ و تکبر گفتم از که خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم و اولین حسی که باید پیدا کنیم روی آبا باید چه هم خودشو برمون داره. درسته یا نه؟ حالا این آیه بعدی قرآن رو ببینیم. دعا قرآن ساعده دیگه. درسته این آیه قرآن رو بخونیم؟ بله این آیه قرآن رو بخونید. انصافا نمیخواد رفیق بازی هم در بیاره که بده من نشکم تایید بکنید. انصافا جز کلمه الله اکبر چه آیه دیگه چه کلمه دیگه میتونه بگید؟ الحمدلله رب العالمین خدای گفته ها تمام هم همه این حمد بالا بنده الله اکبر چه بزرگی این خدا آقای رزا میتونیم بسی بگیم بگم میتونیم بگیم اون خدا چند متکبره؟ بله بگو خودش فهمه تو قرآن یکی از اسماء خدا متکبره. بله ما چرا بگیم الله اکبر؟ ما این خودش قبول نداره و خودش قبول نداره نه خواهش میکنم نه خدا شما بزرگی نه خواهش میکنم نه الله پاک بزرگ نیستی من یاد شما دوست دارید اصلا این اصلا اینجوری نیست تصور اینجوری نکنید. ببینید رفقا حالا خودتون رو بسازید میگه در اون کارشو ساختم میگه اصلا تکونه میدون بیاید از شهر خودتون خلاص بشید. من از اون دارم ابواب مناجات تو گوشه های دل نورانی شما با این حرف باز میکنم اینقدر آدم حرفش میاد با خدا بعد از این همچی حسی که نسبت به خدا پیدا میکنه. آیا من پاسخم متفاوت نبود؟ متفاوت از این جهت میگم از این جهت که خیلی وقتا اینجوری گفته نمیشه بنده های خدا یه بار نیست شده. آقا شما نیاز داری اگر مثلا این در خانه خدا نرفتی آرامش پیدا نمی کنی. دکتر ها گفتن آرامش به انسان می دهد مناجات. بله خود جمع کن با این حرفا رو. این آرامش های نمکی نخودی کوچولوی ریزه به درد نمی خوره. تو وقتی مناجات می کنی به آرامش باید برسی. تو باید دردی ببینی این سنگ و آجرا همه دارن با تو تصفیح می کنن خدا رو. اثر مناجات خیلی با عظمت تر از این حرف هاست. چرا باید با خدا حرف بزنم؟ خدا گفته ادعونی استجب لک اما من بخونم خلاص کن خودتو. آجا نمیشه حکمت های دیگرش هم آخش فهمی چه مخواهد به جایی میگه سخن میکنی افه بیانی تأثیر بذاره رو بعضی ها ما همجوری تأثیر بذاره آیا تأثیر نگذاشتید آیا دیگه هم بدن رو موقع تأثیر نمیگذاره اونه که لطف بکنه به خدا بیاد با خدا رو حرف بزنه دو روز دیگه هم به خدا خوش میده اصلا خدا صدا کل اخترم میبینه در اون خودش میده خداوند متعال است که جناب عالی رو با همه شخصیت و شخصیت عزیز و شریف و کلام الله هم بس است دیگه روزی چند مرتبه صورت شما رو جلو خودش میکشه به خاک آقا خدا به بندش احترام میگذاره به اضافه همه ندیگه درسته؟ به اضافه همه ندیگه رابطه خدا با عبده بعضی خدا رو از خدایی انداختن پایین بعد بیان حالا باش رابطه برنامه کنید جمعون آنها بهتون بگم میخوای عاشق خدا بشید عاشق خدایی کوچولو نمیشه شد راحت کنید خودتون رو نمیشه پس دیدش خدا رو براتون کوچولو کردن که خوردنی بشه خدا از گلوی تو پایین نمیره روح بزرگتر از برمیره تو کوچولوش بشه و این اول کار رو برای خودت جا بنداز من از کدوم یکی از آیات قرآن برای شما حرف بزنم آیه های سوره های فراوانی در قرآن هست همه قرآن خواهش میکنم میخواید مثلا من یه سوره به عنوان نمونه برای شما بخونم این سوره رو نگاه بکنیم خواهش میکنم کم کم داریم تو فصل عبادت بشینید قرآن بخونید نمیخواد قرآن قرآن حرفه اینو نمیخواد مطالعه کنید قرآن ببینم یه نامه عاشقانه به دست برسه چیه تو چین و شکنهای سخنان مکتوب در اونجا زبان روحی حریف خودتون جستجو میکنی و سعی میکنی به خطوط چهره روحش و اندیشش نگاه بکنی خدا خودشون رو داده اینجا حرف زده گفت من تو من نگفته باشد ای به هنرش نهانده باشد زن تیر پش همه چیش پنهانه نه بعد این رفاقا میبونم یعنی حاجه با شما چقدر صمیمی هستی بودم من کجا من رو صمیمی هستم با خیلی دارم بدی هستم میگه نه دیگه حرف میزنی اما حرف رو مثلا میشه قضاوت کرد دیگه شما یه حرف رو خودست هم دادش قضاوت من دعاتون میکنم شما آمین بگید خدایا به این جمع توفیق بده کنار خانه کعبه به مطالعه قرآن بپردازن اونجا محل نزول قرآن خدا را ببینید تو قرآن بعد باش حرف بزنید آشو با شما دارید ما خدا میترسونه ببینم مگه شما مامانت از هر چیزی که بزرگی ترسونت دارا ماشین دو طبقه است ماشین دو طبقه است تازه اینا تا حالا بزنه شکوه قله دماوند رو بهت یادنده شکوه قله دماوند بزرگ بگیر نیست اصلا این تازه بزرگی مادیه اون بزرگی بزرگ اصلا این چیز دیگه هست من از شکوه خدا دارم صحبت میکنم از کبریایی خدا دارم صحبت میکنم حاجه آقا بهتر هم شما از مهربانی خدا صحبت میکردید اول نوچ موکر ببینید چرا چون شما الان با شخصیتی هستید هر کوچولو کوچولی بیاد به شما محبت کنه شما قش نمیکنید بذارید یه بزرگواری بیاد بگه راهنمینه الان چه قش بکنید بیفتید عظمت خدا رو داشته باشی محبتش میکشد عظمت خدا رو داشته باشی به همین دلیل که اجازه داده باهاش رابطه داشته باشی عاشقش میشی عظمت خدا رو داشته باشی خیلی از وسوسه ها تو دلت نمیاد و عظمتشون در تو با خودت ببین به مرگ میخواد نگاه کن یکی از دوستان برگشتم تو این بحث به بنده فرمودن آجا آقا باید ببینید اولین آیات قرآن هم که نازل شد میخواست همین عظمت خودش رو و حقارت ما رو در مقابل خودش بیان کنه یادش نبود که اولین آیات قرآن نازل شده چیه؟ اولین آیات قرآن چیه؟ اقرأ بسم ربک کم لدی خلق همون خلقت خلق 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 چون خلقت معنای دقیقی داره، معنای خیلی خورد کننده یه برای انسان داره. آجا ما دریافت نمی کنیم، دریافت کنید بعد رو من برای سوال بخونم ما خودتون میگم بذارید احترام جلسه حفظ بشه، رو به رو هم دیگه باز نشه. آجا ما دریافت خاصی نداریم، خب خدا خلق همون کرده که چی؟ بذار من برگرش رو نخونم، کوتاه بگم اشراخش رو نکشم. نه توضیح بدید آخه خب خلق شده ما چرا کسی رو گشتیم؟ بخونید شما برای بار آیه ببینم خلق الانسان من علم. من از دارم ترجمه فارسی رو بگم چون ایش می نبیگم خدا یه مامانیه که از دراش شدن خدا که مامان نیست ولی از بطر خیلی کوچولو خوشش میاد، از بنده های خیلی کوچولو داشت. ما خدا بزرگ شد حاج آقا ما دوستانی با عظمت باشیم، دراش همینه کوچولو میشه افراد. بعد میدونی خدا چی کارت میکنه؟ لا اله الا الله، این قرآن تو آسمان ها یعنی چرخه، چرخشو میده دست تو میگه تو بید چرخ کن. بعد تو میگه نه حالا باشه نه نه برو یه عنایت کنی به عنایت تو بید چرخه و به یومنهی روز قلبرا. الان کره زمین کیه داره میکنه؟ کره زمین کیه داره میکنه؟ امام زمان علیه السلام. به کم یونزه و به کم یونزه چی؟
زیارت جامعه اون قطعه زیباشو داریم و به کم یون از زلال قید یمسک و سما انتقه علال عرض. به واسطه دستور شماست دونای بارون میاد یا نمیاد، رزق مردم نفسی که داریم اینجا همش مال آقای ممزمانه، به چشم اون داره داره میشه عالم. ببخشید البته من گفتم کره زمین، میخواستم از کم شروع کنم، بعد کره هم میدونه همه عالم هم که به خاطر کره زمینن، اون دورترین ستاره هایی که تو نمیبینیش به عنایت امام زمان میچرخن. آقا هم بعضی از پیشکاراش هستن به اونا هم میده کاری مثلا انجام بده. تو برو اینو نگاه کن خوب بشه. آیا ببینی اون آقا آیه عارف تو خاطراتشون نوشته زنگ میزنه به رفیق آلمانی خودش، یا آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ آره من اینجام توی یکی از روستاهای آلمان، بیای سر ببینمه. آقا تو اینجا چی کار میکنی؟ آقا این پیرزن برای بچه مریضش که دکترها جواب کرده بودن متوسل به حضرت مریم شده بود، خیلی متوسل شد، دو شب تو خواب دید حضرت مریم فرمودن به ایشون که بچت بناس از دنیا بره، ما نمیتونیم کاری بکنیم، اینقدر متوسل به من نشو. اصرار کرد، خوابا رو که دید ایمانش محکمتر شد، خوابا رو که دید. بعد بار سوم هست مریم میگن که بابا این کار دست ما نیست، الان کارا دست یک کسی است که فرزند دختر آخرین پیامبر است، نام مادرش فاطمه است، نام آخرین پیامبر رو هم میبرن، نام پسرش مهدی رو هم میبرم، یه باید بیدید از او بخوای. این دیگه همون کلمات رو فقط میگفته. بعد از چند روز میبینه که این آیه مجتهدی اون کسی که شاهد داستان بوده نوشته اومده در خونه، این در رو باز میکنه، اینو هیبت پیر مردیش رو میبینه با اون محاسه، میگه یا مسیح ابن مریم، میگه نه نه من مسیح نیستم، من یکی نوکرهای همان مهدی هستم که تو صدا میزنی. شبونشون نجات میده. حالا مثلا سرطان و این چیزا برای اینا چیه؟ مثلا عالم رو بهت میده، اینقدر بزرگ میشی کل عالم زیر پات کوچولو میشه. من میخوام تو رو کوچولو کنم، میگم آویزون، من نسبت به خدا خب تو رو ریز میبینم بده. من چیکار کنم؟ آیه قرآن بخونم یا نخونم؟ بخونم. این شیره ترتیل رو هم شما ملاحظه بفرمایید، شیوه های دستگاه های صوتی قرآن چجوریه؟ یه دستگاهی هم ما اختراع کردیم، دستگاه مشتی، و کل آیاته مشتی. اصلا دیگه شما ببینید چیزی جز کبریای خدا در آیات قرآن میبینید؟ پیشنهاد میکنم قبل از نمازاتون، برای اینکه تو نمازا بتونید با خدا خوب حرف بزنید، چیکار کنید؟ یکم قرآن بخونید، ببینید چی میشه. هنوز ما وارد نشدیم چگونه با خدا حرف بزنیم. چرا باید با خدا حرف بزنیم؟ صدات در نیا، خدا خواسته. اینو بپذیر، به نفته، بهت نمیاد سوال کنی، به تو نیومده این حرفا. اون که صاحبت تو رو خلق کرده، نفست هم میتونه بگیره. این چه ما، شما به بنده بعداً بفرمایید که در تیپ‌های مختلف مردم چه مانع این هست اینو بپذیرن؟ آیا نمیدونن خدا اونا رو خلق کرده؟ خدا تو قرآن میفرماید پیامبر من از هر مشرکی بپرسی که آیا شما رو کی خلق کرده، لیقولن الله، به خودشون که مراجعه میکنن میگن خب البته خدا ما رو آفریده. آقا کسی قبول نداشت خدا او رو آفریده، خب ببرش یک کلاس اصول عقاید اینو بساش جا بنداز خدا آفریده، کاری نداره. کلاس بعض از کلاس های طبیعی هم ببری میشه اینو جا انداخت. از اساتید ملحد عالم که به خدا معتقد بودن و بعد از اندیشمند شدنشون، دانشمند شدنشون به خدا معتقد شدن، از اونا کمک بگیر جواب بنداز، کاری نداره، اون بحث کلاس ما نیست. تا فهمید خدا آفریده، معنای آدم بودن به این حیثیتی که الان ما تو دنیا هستیم رو براش جا بنداز و بگو یعنی چی؟ یعنی آویزون. بنا شد یه تعبیر جای آویزون بهتر از آویزون برای اب پیدا کنید به من بدید. و این که بگید چه کسانی رو نمیشود به این شیوه قانع کرد به بندگی. آقا شما اینجوری به ما میگی، اجازه معصیت به ما نمیدی. خب بابا چرا، خب گناه بکن ولی کوچولو باش، ما به معصیتت چیکار داریم؟ آویزون باش، میفهمی آویزونی؟ حالا بعد دیگه به اقتضاش عمل نکن، چه اشکال داره؟ ما همه آویزون خدایی میکنم، حرفش هم گوش نمیدیم، بچه پر روی هم هستی. اونو قبول داشته باش، و وقتی اینو قبول داشتی برای خود حق قائل نشو که خدا سوال کنی. تو چرا گفتی من با تو ارتباط داشتم؟ وقت ندارم. وقت بهت نشون میدم. تعقیبات نماز نخوندی، میخوای بری کجا؟ میخوای بری هر کاری دنبالش بری داغونش میکنن، چه ظاهرا ببینیش چه ظاهرا نبینیش. بعد 10 سال بفهمی برای اون کار که وقت گذاشتی ثمر نداشته. چرا این کارو میکنی؟ دمشو ببین، نمیتونی. لا یمکن الفرار من حکومتک، من نمیتونم فرار کنم از حکومت تو. میشه فرار کرد؟ خدا خیلی بزرگه. دقت کنید، ببینید من چی دارم عرض میکنم، روش یه تأملی بکنید. این راه میان بر رفقا، تو مدرسه ها، من از شما سوال کنم، تو مدرسه ها و دانشگاه ها این راه رو معمولا نمیرن، درسته؟ تا اونجا که من اطلاع دارم از کتاب های درسی دینی خیلی تیتیش مومنی تر عمل میکنن. آیا به این دلیل نیست که اثرش کمه؟ ما راست نمیگیم با آدم ها. من چند تا آیه قرآن بخونم، مثلا از این سوره، از سوره‌ای که نام مقدس پیامبر گرامی اسلام برش هست، میفرماد که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. مؤمنین، اگه منو یاری کنید من شما رو یاری میکنم و قدم‌های شما رو استوار خواهم کرد. خب آقا این که خیلی خوبه که، من که نگفتم بده که. خب مهربونی توش هست؟ من نگفتم مهربونی توش هست. تکبر توش نمیبینی؟ میتونست چجوری بگه؟ اگه منو یاری کنید من شما رو یاری میکنم، اینجوری گفته. میتونست چجوری بگه؟ میتونه اینجوری بفرماد، بفرماد ببین من یاریت میکنم، تو هم بیا منو یاری کن. اینجوری که نفرمودن که حاج آقا من یه آیه از قرآن بیارم بفرمایید، ادعونی استجب لکم، بخونید منو من جوابتونو میدم. یه آیه خیلی مهربونانه است، بله دیگه. بقیه آیه رو کی بلده؟ ادعونی استجب لکم رو بلدید همتون؟ شنیدید که ادعونی استجب لکم؟ خب بقیهش هم شنیدید؟ بقیهش شنیدید؟ میدونید چرا؟ چون بقیهش خیلی وحشت انگیزناکه. میفرماد ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اونهایی که متکبرانه با عبادت من، با دعا کردن در خانه من برخورد میکنن، من اونها رو با خاری به جهنم میبرم.
خدایا اول آیه که خیلی مهربونانه بود، آخه میدونید بقیه از چی میخوام بگم که دیگه من آخه بچه پر رو من بهش میگم بیا من بخون من به جواب میدم حالا باشه بعدن، من به من برمیخوره داغونش میکنم، داغونش میکنم، زود باید بریم جلو چشم چشم خدای دعا دعا میکنم دعا میکنم ببین دعا میکنم خدا چی بخوام یه چیزی هم مثلا هیچی هیچی هم نخواستی چیزی بخوا برو بگو خدای به همونه که دوست داری یه سلام دیگه بکن، تو که همیشه سلام میکنی فدات بشم یه سلام دیگه به اونه که دوست داری بکن، خداحافظ شما امری فرمایش. چرا ما اینجوری به هم دیگه راست نگیم؟ خب والذین کفروا فتعسن لهم و اضل اعمالهم، و کسانی که کافر شدن چی؟ مرگ بر اونها باد. تعسن لهم یعنی چی؟ مرگ بر اونها باد. مادر من این قسمت رو اینجوری ترجمه میکرد، مردشورشون رو ببرن. فاضل اعمالهم، کاراشون رو من بی اثر میکنم، اثر نداره کاراشون، هیچ کسی کافره کارش اثر نداره. پس آقا اینا این کافره زد اینا بمب اینجا انداخت، اون بمب رو که من خودم هستم بخوره بهت، و الا من برای اون که اثر نذاشتم که. خب خدا چون انقدر ناراحتی هست اینا؟ ذالک انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، این به خاطر اینکه خوششون نیومده از چیزایی که من فرستادم. بقیهش هم شما میتونید بگید دیگه، میگید قرآن میخونن مشتی، قرآن غیر مشتی میخونن همین الله الله الله، اینجا قرآن من میخونم چی باید چی جواب بدین؟ چی باید جواب بدین؟ هر کدوم متناسب با اونها. مثلا من میگم شما باید چی جواب، من هم خوندن ترجمه رو میگم هم جواب شما رو میگم، ببین چی میشه. این به خاطر اینه که خوششون نیومده از این چیزی که من نازل کردم. غلط کردن، غلط کردن. ها حالیته، بله حالیمه، بله بله، من نوکر شما، اونا غلط کردن، خوششون نیومده، خیلی بیجا کردن. فاحبط اعمالهم، من اعمالشون رو نابود کردم. یادتون باشه طلب مغفرت خواستید بکنید در خونه خدا خیلی راست بگید خدا من غلط کردم، خدا منم که معلومه، بقیه شروع کنم طوری بگو خدا من غلط کردم، حرف دیگه ندارم بزنم. خب منم به خاطر همین میخوام بزنم به خدا، نزن دیگه، من که گفتم غلط کردم، هم بس دیگه، خدا میبخشه؟ ببینم خدا عظمت داره بشید یا نه. خیلی آره میبخشه. من بهت خبر بدم، خدای با عظمت تو میبخشدت، میمیری براش، عاشقش میشی. اما اگه خدا برات عظمت نداره، خدا میبخشه؟ بله میبخشه یا آخ جون. یه عالمی داره با خدا حرف زدن، اینقدر هیجانش بالاست، خدا شاهده سرگرم گفتگوی با خدا بشید، به خدا قسم هیچ بازی و تفریح و لذتی براتون شیرین دیگه نیست، به خدا شیرین نیست. حالا شیرینه برو. امام سجاد رفیع صدا میزنه استغفر که من کل لذت به غیر لذت ذکرک، بتونی با خدا حرف بزنی هیچ فیلمی رو نگاه نمی کنی، مزه نداره دیگه بشه، هیچ چیزی برات شیرین نیست. چیکار کنم مجبور؟ البته چرا برات شیرین مردم رو تحمل کنی، برات شیرین با مردم لبخند بزنی، برات شیرین مثل مردم زندگی کنی، ولی برات شیرین نیست اون بازی ها، برات شیرین نیست. الان شما ببخشید من جسارت میکنم، ببخشید حالا امروز هم من خیلی صمیمانه صحبت کردم، اگه میگید یکم احترام بگیریم. ببینید رفقا، شما آقایون، آقایونی که از عروسک بازی و این ماشین کوکی بازی شما خوشتون میاد، این ماشین نخ ببندم بیارم آجا دیگه خیلی داره شروع در میاری، بقیه دنیا هم اینجوری میشه.
یه خوشت نمیاد. استغفر رو که من کل لذت به غیر لذت ذکرک، من بیجا میکنم برم سراغ یه لذت دیگه. خدایا لذت مناجات خودتو به در دلهای ما قرار بده. به خدا مناجات زوری نیست، شیرینیشو برید به دست بیارید، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. بعد میفرماد که ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، این به خاطر اینه که میگم مرگشون باشه نابودشون میکنم به خاطر اینکه خوششون نیومده از چیزی که من نازل کردم. خدا غلط کردن خوششون نیومده، حاله فهبت اعمالهم، من نابودشون میکنم، آثارشون رو بین میبرم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، نگشتن تو زمین ببینن ما بقیه رو چیکار کردیم. بله 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 خدا، کور بودن نیدن خدا، حالا چیکار کردی خدا به ما بگو. دمر الله علیهم، دمره یعنی چی؟ ببرم اشکال نداره، قرآنه، اشکال نداره، بی احترامی نشه. خدا چیکارشون کرد؟ دمرشون کرده، یعنی اینجوری بودن اینجوریشون کرد. دمر الله علیه، نهیدی من اینجوریش کردم با اونا. ولی کافرین هم سالها با کافرین هم جوریه دیگه. ذالک، این به این دلیله که من باشون اینجوری برخورد میکنم. به چه دلیله؟ به این دلیله که و با اون مؤمنین اونجوری برخورد میکنم. به ان الله مولا الذین آمنو، خدا مولای اوناییه که ایمان آوردن. و ان الکافرین لا مولا له، کافرین که مولا ندارن. به نازم تکبر، چه خودشو قبول داره میبینی؟ خوشم میاد ازش، خیلی محکمه. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. آجا شما داری صداتو کلوف میکنین، شاید آیه اینجوری نازل نشده. حالا شما قضاوت بفرمایید دیگه. خدا داخل می کند ایمان آورندگان و عمل صالح انجام دهندگان را به بهشت. این صدای کلوف می خواد دیگه. اگه می فرمود که مؤمنین میرن بهشت، این صدا نازک، مؤمنین آقا خودشون میرن بهشت، این نازک، ولی من میبرمش تو بهشت. یعنی اگه با خودش باشه که عرضه نداره که، آخرش هم من ببرم. خوشم میاد، خدا یه ذره کوتاه نمیاد. دوستان مستحضر هستن با کی میخوان صحبت کنن دیگه؟ بله؟ این خیلی مهمه، بعد با کی میخوایم صحبت کنیم. والذین کفروا، بله نمیکنه، یعنی اون کافرها رو خدا بله نمیکنه، دقیقه یه دفعه سراغشو یکی میزنه. والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اونایی که کافرن مثل چهار پاها میخورن. حیوانا. کارشون اینه، مثل گوسفند زندگی میکنن. چقدر قشنگه، چقدر خدا راحته، اصلا دیسیپلین رعایت نمیکنه، راحته. با تو که خدا خصوصیه، ببین با تو چقدر راحت حرف میزنه، تو هم باش راحت حرف بزن. برو بگو خدا من نمیخوام مثل حیوان زندگی کنم. میگه جانم، بگو. آقا ما که نشنیدیم تا حالا بگه جانم. خب اون خیلی بزرگه، به همین سادگی صداش نمیشنویم. حالا ساکته. چی میشد زود اینم ما میگفتیم خدا، خدا میگفت بله بابا، عروس خانم میره برای از خداش عروسی بکنه، اونجا نشسته سر سفره عقد، سه بار میگن که وکالت میدی، جواب نمیده. آقا خانم چه جواب نمیدن، مجلس داره به هم میخوره. آقا خانم رفتن گل بچینن، عزتشون رو حفظ میکنن. عروس خانم برای آقا داماد عزتشون رو حفظ میکنن، خدا برای شما عزتشون رو حفظ نکنه؟ خدا از عروس خانم چقدر بزرگتره. ببین دیگه، کار بدی کردم مقایسه کردم، تا مقایسه نکن. 5 دقیقه 50,000 سال با خدا حرف بزنی جوابتو نده میارزه، نازتو میکشن.
برو نماز بخون باش حرف بزن، هیچی نمیگه، همینجوری بر رو بر نگاه میکنه، تکونم نمیخوره، ابروش هم بالا پایین نمیکنه، تو بفهمی که چی شد، گرفتی حرف منو؟ چه قشنگه. میدونه هم جواب ندادن اون قشنگه، هم تو میپذیری جواب نمیده قشنگه. خیلی زیباست. اینا چقدر خدای خودشون رو قبول دارن. اجازه بدید من نمونه های پذیرش این کبریایی خدا و این فلسفه دعا خوندن رو در جلسه بعد در ادعیه بگم. حالا ببین این قرآنشه یا خداش، شما اثر پذیرفتی؟ جلسه بعد انشاءالله توی ادعیه بیریم، بعد من تو متن دعا میگم این قرآن چی کار کرده با امام سجاد موقعی که امام سجاد داره در نوسانات آتش عبودیت میجوشه و میسوزه و میخروشه و میسروشه، ناله میزنه، چقدر زیباترین ترانه های هستی پدید میاد. چی میگه؟ چه امواجی داره؟ ببخشید من خدا شاهده نمیخواستم از باب تبلیغات اینجوری، من دقیقا آدم احساساتی میشه گاهی این مطالب رو میگه. امیدوارم خداوند متعال ما رو به حقیقت عبودیت آشنا بگردانه. حالا ببینید کمی این عبارات بهتون میچسبه یا نه، و ما رو به عنوان یه عبد کوچولو در آغوش بزرگ و پهناور خودشون قبول کنن و صدای نازک و ناچیز ما رو در این عالم مادی بزرگ در کنار همه صداهای قشنگی که میشنون بشنون و به این یک ذره و از ذره کوچکتر به تک تک ماها در بین این عالم بزرگ نگاه خاص بکنن. و مطمئنم که خدا این کار رو خواهد کرد، چون خود او این ذره رو برای خودش آفریده و از اول عمر ما تا حالا دستشو گذاشته زیر چونش، همینجوری بر رو بر ما رو داره مهربون نگاه میکنه، پلکم نمیزنه. تمام لحظاتی که ما خوابیم بیداره، غلطای ما، نفسای ما، همه رو شاهد. خیلی با ما بوده. وقتی آدم شروع میکنه باش حرف زدن احساس میکنه یک دوست صمیمی همیشگی رو انگار باش حرف میزنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.